اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بی‌تابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
البرز در تمامی این سالهای درد رویای میهنی است که فریادش خونین و زخم خورده به ما میرسد. در پیچ و تاب قله پربرف، آنجا که روزگاری در جستجوی خط فریدون چرمین پوش کاوه آواز عاشقان وطن را سرداد، باری دیگر من سایه سفید دماوند را میبینم. این میهن من است، سر در حصار ابر فرو برده دستان آفتابی را از شرق تا به باب خراسان و از غرب تا سنندج هر روز میگشاید و پای خواب رفته خود را در آبهای گرم خلیج همیشه فارس رها میکند. ایران من قریب ترین است، ایران من، ولی در جلوه شکیبش خشم فروشکسته خود را روزی که دور نیست از سینه دماوندش بیرون می‌ریزد. هان کوتوال قلعه جهل و جور، وقتی که کوه جادویی آتش گیرد خاکستر تو نیز چنان زخاک بر باد می‌رود. علیرضا نوری‌زاده. چهارشنبه 19 ژوئن 29 خرداد ماه به شما سلام. این روز بهتون گفتم یک سورپرایز دارم براتون. سورپرایز من اینه که در این به قول زندیاد عزت الله انتظامی تو فیلم هالو به اون خارجی ها میگفت تو شهر خودشون که درخت ندارن، برهوت. حالا من باید بگم در این برهوت جمهوری ولایت فقیه، در جایی که کشور واقعاً نیاز به صداهای رسا و صداهای صادق داره، آدم یه دفعه جمعی رو میبینه 14 نفر که یه طرف توشون دکتر ملکیه، پیرمردی که یه عمر داره مبارزه میکنه، اولین رئیس منتخب دانشگاه تهران، این طرفشون مادر جان، مادر ستار بهشتی که من دیروز گفتم روز مادر رو باید به نام او بکنیم، و در کنارش یه عده انسان‌هایی که تو این سال‌ها حالا از محمد نوری‌زاد گرفته تا آقای محمدی و کمال جعفری تا آقای واحدی، هر کدوم رو نگاه می‌کنیم در این سال‌ها اسمشون رو جا به جا شنیدیم در عرصه‌های مختلف. اومدن بدون شعار، بدون عربده، بدون پهلوان بازی، میگن آقای سیدعلی، آقای خامنه‌ای، موقع رفتن است، چه بهتر که با آبرو، با احترام تشریف ببرید، استعفا بدید. این اصل 110 که طوق لعنت برگردن ملت ایران است، این بدعت نامبارکی که کلاه بر سر مردم ایران گذاشته شد و عباس امیر انتظام جان و جهان و جوانی شد داد به خاطر اینکه اون شب توی مجلس سنا تشکیل خبرگان به ما گفت که این مجلس منحل، پایان گرفته و همونجا سرنوشت بعدی خود رو رقم زد. این دوستان در درجه اول من میخوام بدونم چطور شد به این نقطه رسیدن. ما دیرگاهش خب محمد نوری‌زاد و اندیشه‌هاش رو میدونیم، با ایران فردا هم بسیار لست داده در حضورش هستیم و در برنامه تفسیر خبر در جاهای دیگه ایشون حضور پربرکتی داره. امروز دوستانش هم هستن، اینایی که عده‌ای از اینایی که با هم یک اعلامیه مشترک دادم بیرون. به همه تون سلام بکنم و آقای نوریزاد رو حالا به خاطر اینکه پیر دیر هست خطاب میکنم. هستید آقای نوریزاد؟ آقای نوریزاد؟ ها تازه شماره شون هنوز. آقای نوریزاد یه مشکل که همیشه داریم روی اسکایپه. خب میریم این طرف از آقای محمدی شروع میکنیم. درود بر شما. صدای منو دارید؟ ما یه مقداری مشکل اسکایپ رو مسکه داریم. خواهش میکنم آقایون، آقای کمال جعفری شما شروع کنید.
سلام باشه استاد.
درود بر شما. آقای جعفری خیلی خلاصه برای ما بگید که ابتکار این کار با کی بود و چجوری شد که نشستید و این نامه رو دادیم بیرون و اصلا چجوری همدیگر رو پیدا کردیم؟
این جمع که هم
بله
برای خارج نشینان شاید آشنا نبودن، ولی از یه ماه پیش دوستانی ترهین رو دادن، جناب آقای واحدیان، جناب آقای لعل محمدی و جناب آقای سپهری. این مبحث رو در ماه رمضان استارت زدن و دوستان دیگری هم کمک کردن به این قضیه و باعث شد که به یه جمع‌بندی برسیم که چه باید بکنیم که نجات پیدا کنیم، نجات وطن در کجاست، چه معضلاتی وجود دارد که نمیذاره نجات وطن نجات پیدا کنه و این دو پارامتر رو تشخیص دادن و نهایتاً بین رسیدیم که بیانیه‌ای داده بشود، اصلاح که نه، تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری منتج بین شد.
خب آقای لعل محمدی، شما که این رو امضا کردید در عرصه‌های مختلفی هستید، در جاهای مختلف جا گرفتید، آیا واقعا به این نتیجه رسیدید بعد از بحث‌های بسیار که با استعفای رهبری و تغییر یکی دو بند قانون اساسی مشکل ما حل خواهد شد؟
ببینید هر جامعه‌ای مسلماً به نقد فعال و مستمر نیاز داره. یک حکومت برای اینکه استقرار داشته باشه و مشروعیت داشته باشه نزد مردم، در صحنه‌های بین‌المللی متأسفانه کشور ما در پایین ترین سطح روابط بین‌المللی از هر سال تنزل می‌کنه. شما می‌بینید که سالیان بسیاریه که امثال حضرت علی و یا دوستان دیگر پرهیختگانی که مجبور به مهاجرت شدن، نقدهای مستمر داشتن، سخنرانی داشتن، مقاله داشتن و در این با گوشزدهای فراوانی کردن، هشدارهایی دادن که متاسفانه هیچ کدوم از اینها شنیده نشده و اتفاقی هم از طرف دولت اون صورت نگرفته. دیدگاه های ساری و جاری نزد حاکمیت نظم زندگی روزمره مردم بوده هم ریخته، یعنی امروز مردم با درد عجین شدن، با اون دارن کنار اومدن، با اون دارن زندگی میکنن. ممکن است به قول آقای نوریزاد بخندن، ممکن است به قول آقای نوریزاد پارک برن، اما درد همراهشون هست. لذا این شرایط و اوضاع احوال سبب شد که تعدادی دور هم جمع بشن، تعدادی از دوستانی که از قبل هم دیگر رو میشناختن. مشکلات رو تو دو تا مسئله اساسی ما جستجو کردیم. یکی سر و ریشه هست. سر رهبری هست که خود مختاری میکنه و ریشه همون قانون اساسی هستش که این اختیارات رو به رهبری داده. تغییر چند بند نیست، بلکه اصلاح کلی قانون اساسی است. ما قانون اساسی کشورهای مختلف یک الگوی مشترک داره. ما تصورمون برای این بود که اگر نگاه ایدئولوژیک بر قانون اساسی رد بشه، اگر بندهایی رو که اینا اومدن استانده کردن و به نام اسلام دارن هر کاری رو که میخوان انجام بدن، اگر اینها رفع وجود بشه و اختیارات از رهبری سلب بشه، یعنی ما میتونیم شرایط مساعد و مناسبی رو فراهم کنیم و شخص محوری که امروز منتخبین مردم رو زیر سوال برده و هر کاری که دلش میخواد کنه، صراحت نماینده مجلس این فاجعه است. یعنی واقعا به شعور مردم توهین میشه وقتی نماینده مجلس در حضور رئیس جمهور و پشت تریبون رسمی انسان میاد میشینه میگه که آقا نه تنها رئیس جمهور از خودش اختیار نداره، بلکه ما هم کاری نیستیم. این یعنی شخص محوری، یعنی استبداد رأی. ما گفتیم این استبداد رأی کنار بره و قانون اساسی یک اصلاح اساسی بشه، اما در همین قانون فصل هایی هست که عرض کردم مشترک با الگوی تمام کشور هست. فصل سوم حضرت عالی واقع هستید یکی از فصول خوب قانون اساسی است. ما میگیم که تغییر بنیادین وجود بیاد با اون نگاه ایدئولوژیک حاکم بر قانون اساسی تمام این مشکلات رو رقم زده رفع بشه.
جناب واحدیان، در بین شما فقط دو بانو هستند، بانو گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و خانم حوریه فرجزاد. چرا؟ آیا بانوان دیگری نبودن علاقمند باشن در این حرکت سهیم باشن؟ چون واقعا زن ایرانی امروز رهبری یک مبارزه جانانه رو با استبداد بر عهده داره و حرکت هایی که تالا کردن بی نظیر بوده. چرا تعدادشون کمه؟
بنده هم عرض سلام و درود و وقت بخیر دادم خدمت شما جناب آقای نوری‌زاده عزیز و بینندگان محترم شما. عرضم به حضورتون، باز مجبور به همون سوال اول دارم یک فلش بک بزنیم، برگردیم از کجا شروع بکنیم برسیم به این سوال خوب و مفید شما. زمانی که دوستان بنده و مشخصا جناب آقای لاله محمدی، آقای محمد حسین سپهری عزیز یک روز تشریف آوردن منزل ما محمد مشهدی، پنج نفر از این امضا کننده آقای جعفری بنده، آقای لاله محمدی و سپهری، خب همه مشهد هستیم. دوستان تشریف آوردن منزل، گفتن که با توجه به شرایط کشور آیا به نظرت ضرورت نداره بیایم یک بیانیه صادر بکنیم در مورد استعفای رهبر؟ خب این حرکت ها هم داشته، یک دوری به صورت زیرآبی که همیشه اصلاح طلبان دارند اونها رو دنبال میکنند، از طرف آقای تایزاده یک چیزایی مطرح شده بود و اتفاقا من خودم هم توی همین فکر بودم که باید یک در مقابل این سمی که باز دارن اینا آماده میکنن که برای ملت ایران مجدد به پیکر ملت تزریق بشه، یک بازجهری باید براش آماده بکنیم. روی این حساب من وقتی با دوستان نشستیم صحبت کردیم، گفتیم که استعفای رهبر کار ما رو نمیکنه. یک چیزی نیستش که با رفتن مثلا اگر در این سیستم هر کسی رو شما بیارین بذارین همین آش و همین کاسه است، چون اصلا بناش بر استقلال کرده و باید قانون اساسی هم جزمون چیزهایی باشه، مطالبات باشه که ما اینو در بین مردم جا بندازیم و به عنوان یک مطالبه ملی این شکل بگیره. وقتی شروع کردیم پذیرفته شد، بالاخره با دوستان نشستیم بیانیه اول رو نوشتیم، تغییرات زیادی صورت گرفت، رایدنی های انجام شد با 52 نفر از همیهنان خوبمون در داخل. ما میخواستیم صرفا حرکت داخلی باشه آقای نوری‌زاده، به خاطر همین خود دیدیم که جریاناتی پشت این برنامه هست، میخواستیم یک حرکت شفاف از طرف نیروهای داخل باشه که دیگه ما نتونن چیزی وصلی به ما بچست کنن. روی این حساب شروع کردیم رایدنی با دوستانی که داشتیم. خب به فرمانده آقای دکتر جعفری، ما از قبل همه همدیگر رو میشناسیم، بالاخره فعالان در محافل مختلف، کمپین های مختلف با هم در ارتباط هستیم. با 52 یا 53 نفر از دوستان ما تماس گرفتیم و چون ضرورت ها داشت پیش می اومد آقای نوری‌زاده عزیز، مثلا این حرکت ناوگان آمریکا به سمت خلیج فارس، بعد وقتی که ما متوجه شدیم آقای آبه هم قرار سفری داشته باشه، سفرش اوکی شد، قرار شد به تهران بیاد، ما این ضرورت احساس کنیم باید هرچه سریعتر تشکل شکل بگیره و بیانیه صادر بشه. به همین خاطر دوستانی که تا اون لحظه اعلام آمادگی کرده بودن، ما اومدیم با همون 14 نفر مجبور شدیم در شب 21 خرداد ما هفته پیش بیانیه رو به صورت رسمی اعلام بکنیم دوستان دیگه هم الان همین این چند روزه با ما تماس گرفتن، از بانوان عزیز خیلی ها تماس گرفتن و اشاره بسیار جالبی هم بود شما فرمودید. واقعا بانوان ما در طول این چند سال اخیر به ویژه از 96 به این طرف خرچکن شدن، کارهایی رو انجام دادن که واقعا حالا اصلا این جملات شاید درست نباشه که بگیم مردانه مثلا کار رو انجام دادن، ولی در مستاق کلام فخفای کلام وقتی بخواهیم اینو یک جور جا بدید واقعا کاراشون فراتر از یک زن معمولی ایرانی بود، چیرزنانی بودن که در صحنه سیاست ایران ظهور کردن و بسیار بسیار در این راه موثر بودن و وظیفه ما هستش که حتما در ادامه کار از وجود اون عزیزانم بهره‌مند بشیم، ولی در این فرصت کم نمیتونستیم بیشتر از این وقت رو تلف بکنیم.
بسیار ممنونم. بعد واقعا کاوه آینده ایران زن است، یا کاوه امروز ما هم یاد مشیری عزیز بخیر. دیروز یک نماینده، یک بانوی نماینده عراق در نامه بسیار مهمی که برای شورای عالی قضایی و همینطور برای نخست وزیر و رئیس جمهوری فرستاد گفت در دولت کوتای زنا رعایت نشده، 20% از وزرا باید زن باشن. این برای من جالبه، در افغانستان، در عراق با همه شرایط مشکل زنا نقش فوق‌العاده الان در پارلمان، حکومت‌های محلی عراق بانوی سفیر داره در خارج و افغانستان هم همینطور. این برای من خیلی جالبه و این که شما فرمودید کاملا درسته و امیدوارم بانوان عزیز کشورمون که دارن فعالیت میکنن، مبارزه میکنن، دلاورانه ایستادن، به این حرکت ها و جنبش ها بپیوندن و این خیلی مهم. سوالی دارم از جناب کمال جعفری. شما جناب جعفری همزمان با کاری که شما انجام دادید و نامه‌ای که دادید، جبهه ملی ششم هم در ایران برپا شد، احیا شد و تشکلی درست کردن. الان جنبش ها و حرکت های دیگه هم هست که کم و بیش اینجا و آنجا وجود داره. آیا شما در اندیشه این هستید که پیشتاز بشید برید به سوی یک ائتلاف بزرگتر؟ آیا در ذهنتون این هست که قضیه محدود به این 14 نفر نشه، برید جلوتر برای یک ائتلاف بزرگ؟
درود بر شما. قطعا همینطوره. جبهه ملی ششم و تمام جریاناتی که به نجات وطن فکر میکنن حتما میتونن در این ماجرا سهیم باشن. این 14 نفر، من یه تعبیر دارم، حالا عنوان چجوری هوجن، یه لشکری حرکت کرده، یه تعدادی خط شکن و باد معبر باز کنن و این کار ما کردیم.
بله،
میتونن که نیروهای دیگری هم به ما پیوندن، کمک کنن، هیچ ادعایی ما نداریم. همینطور که میبینید در این 14 نفر افرادی هستن مثل مادر ستار، اینا خون دادن
واقعا.
کی گفته که حتما یه شخصی با همه ما گوشت و پوست و خون و استخوانیم، چه در خارج چه در داخل، عرق وطن داریم، عشق وطن داریم، هیچ امتیازی نسبت به هم دیگر نداریم. امروز این 14 نفر شروع کردن، هر کس میتونه، چه جریان جبهه ملی، چه جریانات چپ، چه جریانات راست، چه پادشاهی خواه، چه جمهوری خواه، همه اینها میتونن به این بپیوندن و در نجات وطن کمک کنن، چرا که ادامه این وضعیت وطن رو به خطر میندازه. خودتون در جریان مستقیمی ماجرا هستید، من برنامه شما رو دنبال میکنم، میدونم که چقدر عاشق وطن و مردم هستید و چقدر میخواهید که کمک کنید که از این وضعیت نجات پیدا کنید. این ماجرا رو من به فال نیک میگیرم.
جناب جعفری واقعا باورتون نمیشه وحشت و نگرانی ما، یعنی من وقتی واقعا میبینم یه دفعه میره از این بچه بازی یه دونه مین منفجر میکنن زیر یه کشتی، بدون اینکه به پیامدهای قضیه فکر کنن واقعا بدنم میلرزه. 150 سال یا کمتر از مشروطه به این ور ایرانیان وطن پرستی بودن که با جان و دل این کشور رو تلاش کردن بسازن و یک باره بیاد با 4 بمب و غیره ویران بشه، بدن من میلرزه، یعنی دیوانه میشم اینو میبینم. آقای نوریزاد تشریف آوردن؟ خب میام خدمت جناب لعل محمدی. استاد این دار قالی کنار شما خیلی برای من جالب بود و آیا خودتون قالی میبافید؟ چون من مدرسه مدرسه جهان تربیت که میرفتم مرحوم بنی احمد برای ما کارگاه گذاشته بود قالی میبافتیم، آخر سال همه یه قالیش کوچولو بافته بودیم. خب جالبه، پس شما خودتون این کارو میکنید؟ عجب.
بله.
شما در خراسان هستید یا در کجا هستید شما؟
شرایط و اوضاع احوالی که ما از هر طرف درکش میکنیم و پاهامون تو این راه برسنگلاخی که این حضرات فراهم کردن پر از تاون شده، مجبوریم تحمل کنیم. بالاخره گوشه انزوای خودمون میایم، سعی میکنیم به این طریق یک مقدار آرامش رو با رنگ ها بازی کنیم. من دارم پرده چهارم ملکوت رو دارم میبافم.
به به به،
امیدوارم که انشالله در بیاد و میبینید از
و در بیاد و پهن کنید توی ملکوت وطن. یعنی واقعا درود بر شما. دوست عزیزم، نکته که به نظرم میرسه، آیا برای جایگزینی این بندهایی که قانون اساسی تغییر میخواید بدید، آیا برای جایگزینی پیشنهاداتی دارید؟ بندهایی رو میخواید اضافه کنید؟
بنده این سال خیلی مطرح شده. ببینید، ما به قول آقای دکتر جعفری کم 14 نفره بودیم که خواستگار اون معلمان مشهد بودن. آقای خواستگار از جمله پیشکسوتان فرهنگی هستن، از کسانی هستن که ما همیشه ازشون یاد گرفتیم. یا آقای سپهری، بنده و دوستان دیگری که در راستای فعالیت‌های فرهنگی همیشه دایره استدلالاتمون کوچیک بود و محدود به همون بود، سعی کردیم در همون حوزه فعالیت کنیم اما عمیق و حرفمون نافذ باشه. چندین بار نشست داشتن، چندین بار گفتگو داشتن، ولی عرض کردم گوش این آقای شنوا نیست. بنده با معاون اداره اطلاعات استان خراسان عرض کردم که با بچه های جنگ در نیفتید. اگر اینها حرکتی رو انجام بدن، بعید است که حرکتشون بتونید باشید. ولی متاسفانه نشیدن، با خنده و استهزا برگزار. نهاییش رو باید تحمل کنید. خواسته عمومی هستش، این استبداد رأی و این درد و عذابی رو که امروز همه از نهایی رهبری دارن تحمل میکنن، این یک خاص عمومی هست و مردم باید این رو به یک شکلی حتی فرض میکردن. یک فرض 30 سال به قدرت رو در بید و اختیار خودش نگیرد، هر روز به حدود اختیارات خودش بیاد جایه، اجازه انتخابات آزاد و دموکراتیک نده. واقعا ما برای اون نسلی که در ابتدا آمدن یک بسته رو تحویل اینها دادن و مجبور شدن به الزام و اکراه این دسته رو بپذیرن، چی کاری انجام دادیم؟ چی حرفی برای اینها داشتیم؟ آیا قانون اساسی که تحویل اونها شده واقعا به روز شده؟ آیا تبیینی درش صورت گرفته؟ این امر معمولی است در سطح جهان که قانون اساسی هر 10 سال یک بار باید تغییر کنه، اما اینها هیچ کاری نکردن و هیچ برنامه‌ای نداشتن. ما اومدیم یک حرکت، این 14 نفر یک حرکتی رو انجام دادن، وارد حریمی شدن که کسی رو یارای نزدیک شدن و اون نبود. دولت سرای رهبری خط قرمز بود، برای همه شنیدنش واهمه داشت. ما این خط قرمز رو شکستیم. الان وظیفه اندیشمندان، وظیفه مخبگان، وظیفه دیگران هست که بیان حمایت کنند در زمانی که بستر فراهم شد، به تناسب یک نگاه پلورالیستی و به تناسب اینکه جامعه ما تجربیات تلخ گذشته رو داره و امروز به یک جامعه سکولار نیاز داره، به یک جامعه سکولار دموکرات نیاز داره، بعد بیان قانون اساسی رو طراحی کنن، بنویسن مجددن، بازنویسی یا بازنویسی بشه اگر اصلهایی لازم هستش که بماند، مثل فصل سوم عرض کردم، یکی از خصوصیه که در قانون اساسی تمام کشورها وجود داره، جزء مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، اما اینها همیشه به فراموشی سپرده شده، حقوق ملت به فراموشی سپرده شده. اصل 26-27 که احسن اینها فراموشی سپرده شد. اینها رو باید نخبگان بعد از اینکه بستر فراهم شد، بعد از اینکه حمایت های شکل گرفت، نخبگان باید بیان بشینن بنویسن، همونطور که اول انقلاب یک دامادن نشستن و بعد ظلم کردن در حق این مردم و بعد از اون یک عده دیگر آمدن نشستن، افزایش حدود اختیارات رو دارن و حتی من بودم اگر تغییری هم صورت میگرفت باز افزایش حدود اختیارات بود، بعد بیان این رو روتوش کنم. اصلا اون اصلهایی رو که عرض کردم نگاه ایدئولوژی داره بذارن کنار و با یک نگاه پلورالیستی و چیزی که جامعه ما امروز نیازمند بود هست، نسل ما امروز نیازمند بود هست، شرایطی رو فراهم کنن که آزادی به معنای واقعی برای همه فراهم بشه.
ممنونم جناب لال محمدی، باز خدمت شما میام. از جناب واحدیان سوال میکنم، آیا تصور شما اینه که بعد از، حالا فرض بگیریم، استعفای آقای خامنه ای یا مجبور شدن ایشون به کنارگیری، یک دوران موقت حتما خواهیم داشت، یک دوران در واقع که انتقال از یک نظام به یک شکل دیگری هست، آیا شما فکر این رو کردید که مراجعه به یک همه پرسی بشه برای تعیین نظام؟ چون خیلی جالب جناب کمال جعفری اشاره کردن به گروه های مختلف، پادشاهی خواهان، جمهوری خواهان، چپ ها، راست ها. آیا مجال خواهد بود برای اینکه رفراندوم بشه، مراجعه به آرای عمومی بشه برای تعیین نوع نظام؟ یعنی شما از یه دوران موقت یاد میکنید که کشور از این خطر بیرون بیاد با استعفای رهبر و الغای ماده مربوط به ولایت فقیه و بعد مراجعه به افکار مردم بشه یا قانون جدید مطرح بشه؟
ازم بودتون به طور حد این آرزوی قلبی همه آزادی خواهانه که بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم فضایی بر سپهر سیاست ایران حاکم بشه که در اون همه اقوام، اقلیت ها، احزاب، تک تک ایرانیان صاحب رأی و صاحب اختیار حقیقی باشد. ما در طول 40 سال اخیر بجز شاید یکی دو مورد که اونم اتفاقی از دست آقایون در رفته بود، ما واقعا حتی انتخابات هم نداشتیم. شما در جریان هستید، نمیخوام وارد این قضایا بشم، با اون نظارت استثبابی ما اصلا چیزی به نام انتخابات نداشتیم. پس آرزوی قلبی همه ما اینه که شرایط اعتدال به گونه ای به وجود بیاد، اگر این تبدیل به یک مطالبه ملی بشه که بتونیم حضرت آقا رو بکشیم پایین، شرایط رو به گونه ای رقم بزنیم که سیستم مجبور بشه که این رفراندوم رو برگزار بکنه، یک رفراندوم آزاد با شرایطی که سازمان ملل اون رو قبول بکنه و تدوین بکنه، رفراندومی باشه که به عنوان مثال جنابعالی و دوستان ما در سراسر دنیا، همه ایرانیانی که به این خاک تعلق دارند، همه اونهایی که سهمی از این ایران دارن، بارها من عرض کردم این ملک، این سرزمین ملک پدری حضرت آقا نیستش که بخواد برای کسی خط نشون بکشه فلانی بیاد یا اون یکی رو مجبور بکنه از کشور خارج بشه. اینجا سرزمینه که به همه ما، به تک تک ایرانیان متعلقه و همه ما باید در آینده ایران سهم داشته باشیم. همه ما باید در داخل خاک کشور خودمون تریبون آزاد داشته باشیم، برای حزب، برای گرایشات سیاسی خودمون صحبت بکنیم، تبلیغ بکنیم و مردم رو با یک آگاهی کامل از انواع نظام‌هایی که در دنیای حاضر وجود داره اونها رو آماده بکنیم که بیان آقا شکل نظام رو شما بیان مشخص بکنید. قانون اساسی که مجلس مؤسسان میاد در بعد از این دوران به تصویب میرسونه، تدوین میکنه، تبیینش میکنه، یا مو به مو با دینش و دانش بسیار سرسختانه بهش نگاه بکنیم که مبادا باز همون کلاهایی که در دوران گذشته بر سر ما رفت و در 57 و 68 این بلاها رو با قانون اساسی بر سر ما آوردن دوباره اون قضایا تکرار بشه. یه قانون اساسی مدون، مترقی و پیشرفته متناسب با اعلامیه حقوق بشر، جهانی حقوق بشر پیاده بشه و بعد بریم به سمت یک رفراندوم آزاد با حضور همه افرادی که در احزابی که در اپوزیسیون وجود داره.
ممنونم جناب واحدیان. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، شاید در فاصله این درنگ آقای نوریزاد رو هم پیداش کنیم و با ما باشید. بحث جالبی است. از داخل خانه پدری با ما باشید. درود دوباره. مثل همیشه وقتی حسین علیزاده جای باشه زیباست. چقدر این ترانه های فولکلوریک، ترانه هایی که با فرهنگ ما ارتباط داره، چقدر زیباست و چقدر اندوه داره پر. برای که ملت خیلی اندوه کشید، مردم ما در حسرت آزادی خیلی قربانی دادن. اشاره میکنن 14 تن در نامشون که هر بار اعتراض کردیم گفتیم با وضع وقیحانه‌ای به زندان برده شد، با وضع وقیحانه‌ای با همون رفتار شد. حتی نمایندگان مجلس اختیار نداشتن که اختیارات رئیس جمهور رو تعیین بکنن و بیشتر بکنن و عاقبت خاتمی تدارک چی میشه. هیچ راهی برای آزادگان یک کشور باقی نگذاشتید. این همه انسان‌های ایرانی باید در خارج باشن. من باید اینا در حسرت بنشینم. اون روز بهنود عشق می‌ریخت برای مادرش رفت بدون اینکه ببینتش. و این سرنوشتی که بر ما فرض کرد. نوری‌زاده عزیز سلام.
درود بر شما. درود بر شما و بر همه هموطنان ما. سپاسگزارم و خوشحالم از اینکه شما این تریبون رو برای ما قائل میشید و ما رو مشارکت میدید و برای ما رسانه میپردازید که ما بتونیم سخنمون رو با هموطنانمون در میون بگذاریم.
نوری‌زاد عزیز، همیشه ایران فردا در اختیار شماست. این رو بدونید. هر صدای آزادی باید در اینجا منعکس بشه. من اسباب افتخار منه که صداهای شما رو که از خانه پدری اینجور دلاورانه به پا خواستید اینجا پخش بکنم. این امکانات محدودی که دارم در اختیار شماست. دوست عزیزم، من در نیم ساعت گذشته که شما رو نمیتونستیم بس بشیم با این گرامی نازنینان صحبت کردم و خیلی خوشحالم از آشناییشون، جناب واحدیان، جناب لعل محمدی و کمال جعفری. خب دوستان دیگرم دیدم با شما بودن. آیا سوال کردم از آقای جعفریم، شما فکر میکنید که آقای نوری‌زاد این مقدمه یک جهش همگیر باشه، یعنی از خارج و داخل همه در این ندا با شما شریک بشه؟
آقای نوری‌زاده، ما مردمان اسیری هستیم در دست ملایان گرسنه ای که در یک فرصت تاریخی بر این سرزمین آوار شدن. مردم اسیر که میگم مثلا یه دانشمند محیط زیست چه خطری ممکنه برای این سرزمین داشته باشه که به زندان برده میشه و در زندان خودکشنده میشه؟ یک معلم مگر چه خسارتی برای حاکمان داره؟ یک کارگر که میگه که من حقوقم به تعویق افتاده و نمیتونم زندگیم رو تامین بکنم چرا باید شلاق بخوره به زندان برده بشه؟ چند روز پیش تولد پسر آقای بهنام ابراهیم زاده بود. یک کارگر 8 سال از جوانی این مرد در زندان گذشت و در غیاب او که در زندان بود پسرش سرطان گرفت و ماها برای این که یک لبخند بر لب این جوان بنشانیم 7 نفر شدیم به اسم 7 کچلان سرمون رو تراشیدیم. یا مثلا شما نگاه بکنید یک وکیل مثل
صداتون آقای نوری‌زاد قطع شد. من یه چیزی فقط اینجا بگم، آقای محمود علوی وزیر اطلاعات با 4 صندوق پر از پول ارز خارجی وارد لبنان شدن، سوریه رو اطعام کردن، حالا وارد لبنان شدن، با مسئولان حماس جهاد اسلامی دیدار داشتن، با حزب الله نقدن بهشون دادن چون امکان انتقال از طریق برنامه های بانکی که قبلا داشتن غیر ممکن شده و بانک های لبنان هم دیگه نمیتونن این نقل و انتقال انجام بدن، نقدنشون بردن 4 صندوق. من خبر دقیق دارم از کسی که اونجا در منزل آقای ترک‌آبادی در دمشق بودن و بعد در لبنان، و دولت رسمی لبنان هم از ایشون استقبال نکرد، ایشون مهمون دولت لبنان هم نیست، به زور خودش رو تحمیل کرده و رفته اونجا تا پولا رو بده. وقتی کارگر به خاطر حقوقش بعد 8 سال در زندان باشه چون اعتراض کرده و فرزندش مبتلا به سرطان. جناب کمال جعفری، تا دوباره به آقای نوری‌زاد وصل بشیم، این رژیم یه حساسیت عجیبی با آقای نوری‌زاد داره، هر تلفنی ایشون به ما میده هر طریقی هست باز ایشون قطع میشه تلفنش. در حال از شما سوال میکنم، همونطور که آقای نوری‌زاد گفت به هر حال این یک به اصطلاح به قول معروف ندایی است برای همه، یه ندایی که شما همه ملت ایران رو خطاب میکنید و سوال من از شما این است که آیا در بین جوانها هم شما همین کار رو کردید؟ این نداتون به جوانها هم رفته؟ منظورم دانشگاه است.
گوش میکنم آقای نوری‌زاد.
بله، منظورم توی دانشگاه توی محیطای جوانتر آیا تلاش کردید تماس بگیرید باشون و دعوتشون کنید برای همکاری؟
دقیقا تلاش ما برای نسل جوان است. میبینید که ما سنمون گذشته، من و شما عشق میریزیم برای آینده ایران.
بله.
برای یغما رفتن کشورمون. شاید عمری از من باقی نمونده باشه. من در اون کلیپی که معروف شد و اعلام کردم که 53 سال از عمرم گذشته و 40 سالش در این حکومت بوده، آماده شهادتم، این نه برای خودم که برای نسل جوان کشور ماست، برای آینده وطن ماست که آیندگانی که وطن رو به این صورت به ما تحویل دادن فردا ما رو تقبیح نکنن که چه کردید با این کشور. درسته هویت ایرانی رو شاید پایمال کردن، نسل جوان ما گرفتارن، فساد و فقر و فحشا و اعتیاد و بیکاری خانمانسوز شده، اعتیاد به داخل دانشگاه ها نفوذ کرده، به داخل دبیرستان ها و مدارس نفوذ کرده. ما وظایفی داریم، به تکلیف خودمون عمل میکنیم و از این بابت بارها و بارها به نسل جوان میشینیم صحبت میکنیم و من دیگه اعتقادی شاید اون صورت به فضای مجازی نداشته باشم، در اون شدت حضوری صحبت میکنم با دوستان با نسل جوان و بهشون میگم که مواظب خودتون باشید، نذارید که شما رو به انحراف بکشن. یک دست‌های پشت پرده‌ای میخواد که ایران و هویت ایران نابود.
کاملا شما رو تصدیق میکنم و اینم که شما میگید به فضای مجازی زیاد اعتماد ندارید، من با تو موافقم، به خاطر اینکه رژیم با انواع و اقسام عواملش فضای مجازی رو چنگ اندازی بدی کرده. یعنی اولا یه عده از عواملش رو دوست من فرستاده به خارج، اینا اومدن در خارج به ظاهر مثلا اپوزیسیونن، اما یکیشون آقای خامنه ای رو میگی داریوش کبیره، میگوی داریوش آسوده بخواب من سیدعلی بیدارم و نقش ایشون رو اینجوری میکنه. یکی دیگه میاد مردم رو دلمشغول بازی های فرعی میکنه و از اینا فراوونن و بعد ناسزاگویی، بی ربطگویی، توطئه، پرونده سازی. بنابراین شما این قدرت و فرصت و این وقت بزرگ رو دارید که در وطنید، البته خطر وجود داره اذیتتون کنن بگیرنتون، ولی همین که شما میفرمایید که 53 سالمه و در اینجا آمادم برای دادن جانم، باور کنید من که از شما مسنترم هستم، منم همین آمادگی رو دارم و تا به حالم به لطف الهی بوده که زنده موندیم ما در اینجا. منظورم اینه که منم با شما کاملا هم عقیده همراه هستم. اجازه بدید من دوباره آقای نوریزاد وصل شدن، ادامه ی حرف رو با ایشون بگم، بعد بیام خدمت جناب لعل محمدی و جناب واحدیان. خب آقای نوریزاد عزیز، من اسامی رو که میدیدم خیلی خوشحال شدم، دیدم دو بانو در جمع شما بودن. البته قبلا سوال کردم از دوستان که چرا تعداد بانوان بیشتر نیست، گفتن مشغولن گفتگو میکنن، چون خود شما یکی از کسانی بودید که روی حضور بانوان و نقش بانوان خیلی تاکید کردید و من واقعا آرزو میکنم این رو ببینم. بذارید یک منظره رو بهتون بگم. نسرین زاغری عزیز بیگناه در زندان، کسی کارشون بوده نازنین زاغری بیریت رزرو میکرده برای کارآموزای بی بی سی، این کار ایشون بود. یعنی همسر ایشون در جلوی سفارت جمهوری ولایت فقیه اعتصاب قضا کرده به خاطر بانوی خوده. شما فکر کن در ایران فقط این کار رو میکنن. اومدن دور ایشون یک آهنگ کشیدن که ایشون اصلا ارتباطی نتونه داشته باشه، خیلی دردناک بود. یک مرد انگلیسی که عاشق ایرانه، عاشق فرهنگ ایرانه، زبون فارسی رفته یاد بگیره، شما نمیدونید این درد آدم بری به کی بگه. و نسیر ستوده الان اون وضعی که او داره اونجور محکومش میکنه. بنابراین من آرزو میکنم با دم گرم شما و کارهای شما تعداد بانوان بیشتری رو در این جمع شما ببینیم.
آقای نوریزاده، من اجازه بدید به دوستان خوبم سلام بکنم، آقای لعل محمدی، آقای دکتر کمال جعفری، آقای واحدیان، دو بانویی که با ما این بیانیه رو امضا کردن. یکیش خانم فرج‌زاده است که برادرش روز عاشورای سال 88 اتومبیل نیروی انتظامی از روش رد شد و کشت او رو، و یکی هم گوهر عشقی. من میخوام اتفاقا متمرکز بشم روی گوهر عشقی. یکی از دوستان من میگفتش که شما همه هیمنه جمهوری اسلامی رو در نظر بیارید و همه عربده هایی که رهبر میکشه سپاه سر میده، بعد اپوزیسیونش مثلا بشه گوهر عشقی با اون چهره، چجوری بگم، پوست و استخوانی. شما به چهره اپوزیسیون در کشورهای دیگه نگاه میکنید، همه یک هیبتی دارن، یک پول و منالی دارن، یک جمعیتی در اطرافشون دارن، بالاخره یک تشکیلاتی دارن. اگر الان مخالف آقای خامنه‌ای، مخالف ولایت فقیه، مخالف این نظام شده گوهر عشقی، یعنی همه هیمنه جمهوری اسلامی رو این گوهر عشقی با اون چهره لاغر و خانه‌ای که یک کوچه 60 سانتی متری در انتهای کوچه 60 سانتی متری خانه این بانوست، یعنی همه عربده هایی که جمهوری اسلامی سر میداد برای کوخ نشین ها، الان یک کوخ نشین شده مخالف جمهوری اسلامی. و بعدم انقدر این بانو دریادله که میگه اگر قاتل بچم بیاد توی خونم ازش پذیرایی میکنم. یه عکسی من از ایشون گرفتم آقای نوریزاده، خیلی سوزناکه، تو کف دستش نوشته نه به خشونت. یعنی شما نگاه کنید، بچه اینو زدن کشتن، این خانم تو کف دستش نوشته نه به خشونت. یعنی به جمهوری اسلامی میگه که گرچه شما زدید بچه من رو کشتید، ولی من تقاص نمیخوام، من فقط یه دادگاه عادلانه میخوام. دیه نگرفت با وجود صبر فراوانی که داشت، اصرار زیادی که اینا میکردن. در مجموع این حرکتی که ما انجام دادیم جناب نوریزاده، یک هراگیری به سبک ژاپنی ها منتها در ایران توسط ما شکل گرفت، ما خودمونو در معرض آسیب بزرگ قرار دادیم، ما 14 نفر، گرچه از این نامه ها فراوان نوشته شده، ولی در این مقطع که رهبر به نمایندگی از 80 میلیون نفر، یعنی یک ملا که کوچکترین آگاهی نسبت به مناطقات بین المللی نداره، برای 80 میلیون نفر تصمیم میگیره که مذاکره با آمریکا بشود یا نشود، بعد میگه نشود، بعد و همین ملا تصمیم میگیره که مثلا 80 متر زیر زمین تأسیسات هسته‌ای داشته باشه، و همین ملا تصمیم میگیره که مثلا در سوریه اون ویرانگری رو بکنه، در یمن به اون شکل. ولی این ملا انقدر آگاهی نداره از مناسبات بین المللی که آقا دنبال بهانه باید بود که گفتگو بکنیم، منتها اگر ریگی به کفش نداشته باشی تو حتما میدانی که چه مفاسدی با تو آمیخته که از مذاکره میهراسی، وگرنه گفتگو کردن یه اتفاقا یک پسندیدگی است، نه اینکه تو عربده بکشی، نعره بکشی، بگی ما مذاکره نمیکنیم و این رو نشانه شجاعت بدانی. این اتفاقا نشانه ترس توست، تو از بس بر مفسده قرار گرفتی که جرأت نمیکنی گفتگو بکنی، و اینکه اونا اسناد مفسده تو رو رو میکنن. به هر روی ما 14 نفر.
جناب نوریزاد با تعجب وقت محدودی که داریم، اجازه بدید من یکی سوال کوچکم از دوستان بکنم. فقط یه نکته رو بهتون بگم برای اطلاعتون جالبه. این جناب آقای خامنه‌ای کاری کردن، ایشون فقط در لندن تشکیلات دفتر مبارکشون مایی 2 میلیون پوند انگلیسی هزینه برمیداره و رؤسای دفترشون که فرستادن اینجا، یکی از یکی فاسدتر، عراقی فاسد دوست که 20 تا خونه به نام کسی کارش خرید و برگشت شد عضو خبرگان و رئیس اهل بیت. آقای شمالی که اومدن آباد کردن دارن میرن، آقای معزی همینطور، آقای بهمنپور که اتهامات تحرش جنسی بهشون وارد آمده و تعرض به یک بانو، حالا هم سید هاشم موسوی رو ایشون فرستادن اینجا با ماهی 14000 پوند بودجه در اختیارشون. شما فکر کنید اون وقت شماها معلمای شریف، انسانهای آزاده، مادر ستاره‌نویس گوهر عشقی باید در سختی و مصیبت زندگی کنند. میپرسم از شما جناب لعل محمدی، آیا این اراده و تصمیم رو گرفتید که تا پایان راه بمونید، برنگردید و با مردم باشید و دعوت میکنید از هموطنان تو خارجم که با شما یاری کنم و با شما باشم؟
جناب نوریزاده، ما رخت سفر پوشیدیم، پولمون دم دره و آمادگی همه چیز رو داریم. اتمام حجت میکنم با دستگاه های حکومتی، این افراد دست از جان شستن که پابین علیم گذاشتن، جانبازی دارن میکنن، لذا اینها به پیوست صحبتهای جناب نوریزاد عرض کنم، اینها ستون دیالوگ رو محترم نشمردن. فرصتها رو سوزوندن، روشنفکران ما رو با سنگ و چوب بیرون کردن، فعالان و دلسوزان محیط دیت رو مفسد شناختن، معلمین ما رو 20 سال زندان محکوم کردن، درابیش رو زخمی کردن، اقلیت‌های دینی رو ارعاب کردن، امید کارگران رو نامی کردن، ستار بهشتی رو کشتن. ما تمام اینها رو از نزدیک دیدیم، تمام این زنگشتانها رو پولمون رو آماده کردیم برای سفر. مردم اگر میخواهند ما سرباز یک بار مصرف وطن باشیم، دوستان و اپوزیسیون خارج از کشور اگر میخواهند ما گوشت قربانی باشیم، جلو نره، سکوت بکنن، ما رو متهم بکنن، به اصلاح طلبان بچسبونن. ولی اگر واقعا درد مشترک دارن، اگر واقعا میدانن که این مسئله میتواند بستری رو فراهم کند برای ورود اونها به صحنه، بیان پشتیبانی کنند. این تنها درخواست ماست
جناب دوست من.
آقای نوری‌زاده من اجازه دارم یه نکته ای رو بگم؟
خواهش میکنم بفرم.
آقای نوری‌زاده، یکی از دوستان ما که این نامه رو امضا کرده، همه گلن، همین دکتر کمال جعفری که با شما صحبت کرده، میدونید یه رزمنده جنگه، میدونید یه برادر شهیده، میدونید کسیه که توی جنگ آسیب دیده، اینها در برابر خامنه ای ایستادن.
نوری‌زاده عزیز، میخواستم به دکتر جعفری بگم، الان حرفم این بود، میخواستم بگم دکتر جعفری و همینطور جناب واحدیان، شما و جناب لعل محمدی، ایران فردا مال شما. شما هر روز، هر هفته، هر برنامه میخواهید در اختیارتونه. خود من این کارو میکنم، یکی از روزهای هفته برنامه‌مو اختصاص میدم برای شما. در تمام واژگان شما من جز صداقت ندیدم. درود بهتون میفرستم. و زمان خیلی کوتاهی داریم، هر کدوم جمله‌ای دارید آقای دکتر جعفری و همطور آقای واحدیان، خیلی کوتاه بفرمایید که پیامی که در واقع برای بینندگان ما دارید.
جناب آقای نوری‌زاده، بنده هم واقعا از لطف و ایران دوستی شما سپاسگزارم. همینجور که میدونید یه درد مشترک، هر کسی که اومد در این درد مشترک ما رو یاری کرد، دست به دستمون هستیم، چون هر کس هم اسم روش خودشیم گفتیم این مطالبه مدیه. تمنایی که من بارها در سیزنهای مختلف داشتم اینه که دوستان بیان خارق از اون جنگ ها رو نزاهای سیاسی که ما با هم دیگه داریم، دست اتحاد به هم بگیریم. حالا اتحاد هم اگر نتونیم بکنیم، خب همگرایی میتونیم داشته باشیم در این خواست. توجه بکنن وقتی که ما اومدیم تغییر بنیادین قانون اساسی رو در نظر گرفتیم و خواهان به دور ریختن این اصول استبدادی هستیم، ما چطور میتونیم مثلا میگم از جانب اصلاح طلبانی باشیم که کارنامه 22 ساله اونها به جز ترس و سکوت و مدارا و مال کشیدن بر دردها و ذلت‌های که حکومت بر سر ما و بر سر ملت آورده بود، هیچ چیز دیگه درش پیدا نمیشه.
ممنونم واحد جان عزیزم، وقت نداریم. من فقط از خواهش کنم از جناب دکتر جعفری اگر سخنی دارید شما هم بگید سریع در این فرصت کم.
جناب نوری‌زاده، من تشکر میکنم از شما، کل صحبت رو دوستان کردن و آقای دکتر نوری‌زاده و آقای واحدیان، جناب آقای لعل محمدی و همه دوستان. درد ما این است که شاید خودتون، همه بچه‌های جبهه و جنگیم، همه ما در جنگ حضور داشتیم، به نوعی درد تیر و سرکش ها رو تحمل میکردیم، ولی این زخم زبانی که برخی میزنند و ما رو به اصلاح طلب ها میچسبونند، به جریان های درون نظام میچسبونند، میخوام اینو بگم، ما از کلیت نظام اعلام تبری
براءت
میکنیم و اعلام میکنیم که به هیچ وجه ما به نظام وابسته نیستیم و اصلا نظام رو دیگه قبول نداریم.
ممنونم نوری‌زاده عزیز. تا هفته آینده که دوباره برنامه خواهیم داشت، شما هم اگر پیام دیگری دارید بدید. آخرین
ما این حرکت رو جناب نوریزاده مطلقا رها نخواهیم کرد. یعنی ما واقعیت قضیه این هستش که وارد یک جاده یک طرفه شدیم که انتهاش یا سرنگونی این نظام یا از پای در آمدن خودمان، و ما حتما این راه رو با جان و دل ادامه میدیم و چادر یا روسری گوهر عشقی رو پرچم خودمون میکنیم.
درود بر شما.
موهای سفید آقای دکتر ملکی رو
درود
پرچم خودمون میکنیم. ما اطمینان داریم وقتی گوهر عشقی با ما هست، دکتر ملکی هست، آقای دکتر کمال جعفری هست، معلمین هستند. این راه راه اشتباهی نیست.
نوری زاده عزیزم
آقای
آقای لال محمدی گفت ما لباس سفر بر تن کردیم. سفر و عبور کردن از این جهنمی که ولایت فقیه برای ما ساخت. بسیار ازتون سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوستان عزیزم در ایران، آقای لال محمدی، آقای دکتر جعفری و محمد نوریزاد عزیز و آقای واحدی، همتون رو به خدا میسپارم تا فردا به پروردگار عاشق بدرود. Thank you.